Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ej, tam gdzieś na czarnej wody siada na koń poza głody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy z kowroneczku. Hej, 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 sokoły,
اینجا ایستگاه آخر پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دومه. پایان ماجراهای تلخ و دردناک. سلام، من احسان طریقتم و امیدوارم که خوب باشید و خوش. این قسمت 64 پادکست پرچم سفیده و خیلی خوشحالم که باز هم ما رو گوش میدید و ما در خدمت شما هستیم. امیدوارم این دومین پرونده جامع و کاملی که داشتیم رو پسندیده باشید و تونسته باشیم که مروری هم بکنیم به اوضاع ایران در دوتا جنگ جهانی اول و دوم. آخر این قسمت هم درباره پرونده بعدی میخوام بگم و بازه‌های زمانی انتشارش که مطمئنم دوستش خواهید داشت و حتی منتظرش هم هستید و خیلی فیدبک دادید که در مورد این پرونده صحبت بکنیم و پادکستمون رو ادامه بدیم. خب بریم سراغ ایران و قسمت آخر پروندهمون که عنوانش هست ایران میزبان لهستانی های جنگ زده. تو قسمت‌های قبلی پادکستمون و پرونده دوممون با هم دیدیم که جنگ جهانی اول چطور راه خودش رو با زور به ایران باز کرد و مردم ایران چطور بدون حمایت و اغلب با دست خالی در مقابل این جنگ و دشمن ایستادگی کردند. با هم از ناتوانی‌های دولت مرکزی تهران گفتیم و این مطلب رو یادآوری کردیم که درسته که دولت تهران کمکاری‌های زیادی کرده، اما اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم توی اون وضعیت سخت دولت قاجار توان و مجال چندانی برای حفاظت از مملکت رو نداشته، اون هم در مقابل ابرقدرت‌های جنگی مثل شوروی و بریتانیا. از تفرقه‌های خانمانسوزی هم گفتیم که خارجی‌ها به مردم تحمیل کردن و همینطور از اتحادهای زیبایی گفتیم که ایرانی‌ها برای دفاع از وطن و آزادی تشکیل داده بودن. تو قسمت‌های بعدی هم جنگ جهانی دوم در ایران رو بررسی کردیم و می‌دونیم که این جنگ با حمله آلمان به لهستان در سپتامبر 1939 در اروپا شکل گرفت و خیلی زود مثل جنگ قبلی عالمگیر شد. تو این زمان ایران که در دست رضا شاه پهلوی بود دوباره مثل دفعه قبل به سرعت بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد و همونطور هم که گفتیم و میدونید دوباره با همون الگوی رفتاری همیشگی غربی‌ها روبرو شد، یعنی زیر پا گذاشتن عهد و پیمان. جنگ و تجاوز و جنگ طوری پیش رفت که راه تعداد زیادی از لهستانی ها به کشور ما رسید. گویا صادق هدایت در این مورد جایی نوشته که در تهران قشون روس یک طرف، قشون انگلیس یک طرف و قشون آمریکا بین این دو. 30-40 هزار نفر لهستانی غالبا با دست خالی وارد تهران شدند و سربار زحمات دیگر. اضطراب به جایی رسید که یاران فراموش کردند عشق را.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
این چیزی بود که درباره تهران نوشتن، اما یادمون نره که ایران فقط پایتختش نیست. توی شهرهای شمالی اوضاع به خاطر حضور روس‌های سرخ به مراتب بدتر بود. چیزی که از اسناد وزارت امور خارجه به دست اومده تنها و تنها خبر از خشونت‌های بیمرز، دخالت‌ها و هرج و مرج اون زمان داره. اگر بخوایم خیلی خلاصه به کارهای روس‌ها در شمال کشور اشاره کنیم، شاید بد نباشه از روی این قسمت از یکی از اسناد وزارت امور خارجه بخونیم. من جمله اعمال فسادآمیز آنها در گنبد قابوس و تحرکات علنی در آنجا، شرارت و هرزگی و غارت اموال مردم اطراف خوی و سلماس و ارومیه، حضور قشون‌های روسی با توپ‌های مسلسل به 3 شهر مازندران، اقامت و حضور 2000 نفر قشون روس در مشهد به بهانه برقراری آرامش و حل اختلاف بین مشروطه طلبان و طرفداران شاه مخلوع که رؤسای محلی قادر به این کار نبودند، همچنین برخورد 600 نفر روسی با قافله ای در راه و غارت و سرقت اموال آنها. توی یه همچین وضعیتی اختیار کشور به کل از دست دولت مردای ایرانی خارج شده بود. دولت حتی نمیتونست گندمی رو که به وسیله روسها جا به جا میشه توقیف بکنه، چون انگلیسا بهش این اجازه رو نمیدادن. این وسط نظامی‌های شوروی از انتقال گندم به تهران جلوگیری می‌کردند که همین مسئله قحطی به وجود آورده بود. حتی پاسبون‌های شهربانی رشت که برای ایجاد نظم و امنیت توی شهر باید با خودشون اسلحه حمل می‌کردند، اجازه نداشتند که بدون دستور مأمورهای شوروی اسلحه‌هاشون رو حتی به دست بگیرن، چه برسه به اینکه اونو با خودشون جابجا بکنن. اما این هم در مقابل اون تعداد از مردمی که به اجبار به خاک شوروی فرستاده شدن تا اونجا کارگری کنن و در نهایت یا از فرط سرما یا از کار زیاد جونشون رو از دست دادن چیز خیلی شاید مهمی نبوده. تعداد زیادی از هموطنامون در اون بازه زمانی با عنوان کارگر جون خودشون رو در شوروی از دست دادن. توی این دوره به دستور انگلیس آیین‌نامه‌ها و قانون‌های گمرکی ایرانی لغو شدن تا انگلستان بتونه راحت‌تر غلات یا هر کالای دیگه‌ای رو از مرزای ایران خارج بکنه و مصرف کنه. تمامی مطبوعات تحت سانسور شدید انگلیسی‌ها قرار گرفته بود. مقدار زیادی یا بهتره بگیم تقریباً همه محصولات کشاورزی در دست نیروهای دشمن قرار داشت. مسئولین هر بخش، اهم از بخش‌های نظامی و غیر نظامی رو متفقین انتخاب می‌کردن و مردم حتی برای سوار شدن به قطار هم، اون هم تو کشوری که تماما متعلق به خودشون بود، لازم بود که به دست دشمن شناسایی بشن و از اونها اجازه بگیرن. یا حتی بارهای مهمونخونه های تهران هم طبق دستور این نیروهای اشغالگر موظف بودن رأس ساعت 10:30 شب کارشون رو تعطیل بکنن. آدم وقتی میخواد از اون سوالا برای نسل امروز حرف بزنه، دقیقاً نمیدونه که باید چطوری این رو تعریف بکنه. از تصرف خطوط تلگراف بگه یا تصرف انبار کالاهای تاجرای ایرانی، یا از حکومت نظامیایی که برقرار شد، یا قتل و اعدام‌های بدون دادگاهی که به جرم وطن دوستی صورت می‌گرفت. خلاصه آشفته بازاری بوده و تعریف کردنش هم یه کمی سخته. از صادرات غیرقانونی غلات بگه یا خلع کردن شاه مملکت. خلاصه که ایران حتی توانایی محاکمه متفقینی که به جان و مال ایرانی‌ها تعرض می‌کردن رو هم نداشت. این لیست اونقدر بلند بالا هستش که گاهی آدم باور نمی‌کنه که همه این اتفاقا میتونن در عرض 3-4 سال برای یه ملت اتفاق بیفتن.
August 29th, 1941. This war grows bigger and bigger as the months roll on, and this week is no exception. This week, Britain and the Soviet Union invade Iran.
اما اما ایران در تحمل همه این مصیبت‌ها تنها نبود. جدای از اینکه کشورهای شروع کننده جنگ هم به شدت درگیر بودند و مردمشون به سختی روزگار می‌گذروندن، کشور دیگه‌ای هم وجود داشت که سرنوشتش توی اون جنگ با ما گره خورده بود و به سختی هم گره خورده بود. مقدار زیادی از مردمش آواره شده بودن و مردم ایران بهشون پناه دادن. اون کشور جز کشور لهستان کشور دیگه‌ای نبود. ساعت 5:45 دقیقه صبح روز اول سپتامبر سال 1939، در حالی که تعداد زیادی از مردم لهستان هنوز خواب بودن و اون عده‌ای که بیدار بودن هم انتظار یک روز نرمال دیگر رو می‌کشیدن، پای سربازهای نازی به کشورشون باز شد و خیلی ناگهانی غبار خواب از سر تا سر لهستان برداشته شد و جاش رو بهت، ترس و خون گرفت و این سرآغازی بود بر اسارت و آوارگی لهستانی ها در جنگ جهانی دوم. اون روزا هلن که تنها یه دختر بچه کم سن و سال بود هم همراه با بقیه مردم کشورش درگیر جنگی شد که پایانش معلوم نبود. با ورود ارتش سرخ به ورشو جنگ به چیزی تبدیل شد که بازگو کردنش خیلی سخته. نیروهای شوروی تعداد زیادی از لهستانی ها رو مجبور کردن تا خونه و زندگیشون رو رها کنن و به تبعیدگاه های شوروی و اردوگاه های کار اجباری برن. هلن و مادرش هم که توی 100 کیلومتری ورشو زندگی میکردن به همین درد دچار شدن و با پای پیاده خونه کوچیکشون رو به سمت سرمای دهشتناک سیبری ترک کردن. جنگ جهانی پای لهستانی‌ها رو به ایران باز کرد و ایرانی‌ها در سرمای زمستون یا حتی گرماگرم تابستون تو سال‌های بلوایی که از زمین و آسمون شورش و کشت و کشتار می‌بارید، سعی کردند برای این مهمون‌های جنگ زده میزبان‌های خوبی باشن و سفره‌ای که هر روز تنگ‌تر می‌شد رو باهاشون تقسیم کنن. لهستانی‌ها اما با دست خالی وارد ایران نشدن. اونا هر چند ناخواسته بیماری‌هایی مثل تیفوس و وبا رو با خودشون به کشور ما آوردن و چیزی نگذشت که قحطی و گرسنگی هم به این بیماری‌ها اضافه شد و همه این پیامدهای سخت نتیجه یک جنگی بود که ناخواسته به همه کشورهای اروپا و ما و خیلی کشورهای دیگه وارد شد. جنگی که ابتدا خونه لهستانی‌ها رو ویران کرد و بعد آوارشون. این وسط هم گفتیم که دولت شوروی درد اضافه رو دوش مردم به حساب می اومد. بعد از اشغال ورشو از هر طرف صدای سربازهای روسی می اومد که فریاد می زدن و لهستانی ها رو جمع می کردن تا به مقصد نامعلومی ببرن. این مقصد نامعلوم هم که در بیشتر مواقع تو خاک دولت شوروی یا مستقیما به مرگ منتهی می شد یا به اردوگاه های کار یا زندان خیلی دور از ذهن نبود. تو این زمان لهستانی‌ها تمام سعیشون رو می‌کردن تا به ایران برسن. در واقع اگه اونها نمیتونستن خودشون رو از روسیه به ایران برسونن، قطعاً در اردوگاه‌های کار شوروی از بین می‌رفتن و هیچ نشونی ازشون باقی نمی‌موند. لهستانی‌ها از سیبری و ازبکستان و ده‌ها شهر دیگه گذشتن تا اینکه در نهایت 150 هزار نفر از اونها با یک قطار ویژه حمل حیوانات به بندری در ترکمنستان و با یک کشتی مسافربری به سمت بندر انزلی حرکت داده شدند. یکی از اون 150 هزار نفر لهستانی که وارد ایران شدن خانم هلن استلماخ، همون دختر بچه‌ای بود که راجبش حرف زدیم. از روزی که آلمان به لهستان حمله کرد و شوروی به ورشو رسید، هلن دیگه اون دختر بچه سابق نشد. پدر هلن خیلی زود در هیاهوهای اول جنگ دستگیر شد و اون و مادرش بعد از گذشتن از کیلومترها مجبور شدن تا 2 سال در دمای وحشتناک سرد و منفی بی نهایت سیبری بمونن. سرما و گرسنگی و بیماری های وحشتناک رو تحمل بکنن تا اینکه سرانجام به ایران برسن. کشتی که هلن استلماخ باهاش وارد ایران شد جایی برای سوزن انداختن نداشت. غذا، آب شیرین و لوازم بهداشتی توش پیدا نمی شد. توی اون روز روی اون کشتی که آبهای دریای مازندران رو طی می کرد، هر لحظه ممکن بود یکی پخش زمین بشه و خدمه کشتی مجبور بشن جنازه‌ای رو به آب بندازن که هنوز بدنش سرد نشده بوی تعفن میداد. توی اون کشتی هر چی که پیدا نمی‌شد به جاش تیفوس و مرگ به اندازه کافی و رایگان در اختیار لهستانی‌ها بود متأسفانه. کشتی که تو خاطرات لهستانی‌ها به تابوت دست جمعی معروفه که مرده و زنده‌ها به طور مساوی در اون روی هم می‌غلطیدن. توی همچین جهنمی هلن باور داشت که خواست خدا بوده تا اون زنده بمونه و تا سالها خاطراتی رو برای ما بازگو کنه که بفهمیم برای آزادی چه بهایی داده شده. هلن همراه مادرش روی آبهای دریای مازندران بود و به بندر انزلی فکر میکرد، به ایران. اون یا شاید هیچ لهستانی دیگه ای تا به حال انقدر جدی به ایران فکر نکرده بودن. تا قبل از این ایران تنها اسمی بود که توی کتابهای درسی میومد و شاید برای معلمهای لهستانی اونقدر ارزشی نداشت که به بچه ها بگن این اسم رو حفظ کنید. اما حالا ایران جنگ زده به آرزوی هزاران هزار لهستانی تبدیل شده. بالاخره کشتی لهستانی ها به خاک ایران رسید. هلن و مادرش از کشتی پیاده شدند و به ایرانی سلام کردند که امید میرفت توش از شر فاشیستا و کمونیستا رها بشن. روزی که کشتی لهستانی ها به ایران رسید، روز شادی مردم لهستان بود. حتی دیدن پرچم ایران هم اون روزا برای مهاجرهای بی سرپناهی که از اردوگاه‌های کار شوروی رهایی پیدا کرده بودند، احساس خوبی داشت و عده‌ای زانو زدن و خاک ایران رو بوسیدن. تعداد زیادی از اونها از تاریخ ایران و مردم خونگرم و مهمون نواز شنیده بودند. هلن هم از این ماجرا مستثنا نبود و از پدرش بارها و بارها راجع به ایران شنیده بود. با این حال ترس از ناشناخته ها هنوز پا بر جا. زمانی که لهستانی ها به مردمی برخوردن که برای دیدن اونها به بندر اومدن، در وهله اول ترسیدن. خیلی از اونها فکر کردن که مردم اونجان تا به این پناهنده ها سنگ پرتاب بکنن، اما چیزی نگذشت که متوجه شدن نارنگی، نون، پرتقال و انجیره که داره به عنوان هدیه به سمتشون پرتاب میشه. اونها پاشون رو که به انزلی گذاشتن و تا زمانی که نیروهای صلیب سرخ به استقبالشون بیاد، به یاد آزادی و کشورشون تو خیابونهای زیبای انزلی که هنوز هم زیبا و سرسبزن قدم زدن. خیابونهایی که شاید این بار که ازشون بگذریم ما رو یاد لهستانی هایی بندازن که نتونستن دبون بیارن و فوت شدن، و یا ما رو به یاد هلنی بندازن که تا آخرین روزهای زندگیش جنگید، عاشق آزادی بود و ایران رو همیشه خونه دوم خودش میدونست. نیروهای صلیب سرخ به محض رسیدن به پناهنده ها کار خودشون رو شروع کردن. فوت شده ها به سمت گورستان انزلی برده شدن و بیمارها درمان و معاینه شدن. وقتی که زنده ها از مرده ها و بیمارها از سلامت ها جدا شدن، نیروهای انگلیس پسرهای جوانی که توانایی جنگیدن داشتن رو جدا کردن و حالا نوبت اسکان دادن مهاجرا بود. اونا توی یکی از هتل‌های انزلی جا داده شدن و بعد از 2 سال سر کردن با انواع بلایا، بالاخره تونستن با جیره کمکی با آرامش خاطری نسبی سر روی بالش بذارن. نسرین علوی در همین رابطه خاطره‌ای داره که میگه یکی از به یاد ماندنی ترین قصه هایی که مادر بزرگم در ایام کودکی برایم تعریف میکرد درباره پناهندگان لهستانی بود که از اسارت اردوگاه‌های استالین در روسیه آزاد شده و در یک روز سرد زمستانی در زمان جنگ جهانی دوم سوار بر کشتی به بندر انزلی وارد شده بودند. آن روز پدر بزرگم با حالتی آشفته به خانه آمد. او راجع به ورود لهستانی ها و وخامت اوضاع آنها گفت و از من و غلام مستخدم خانه خواست تا به سرعت مقداری غذا و چند بشقاب آماده کنیم. او همچنین از من خواست تعدادی از لباسهای اضافی خود را برای زنان و دختران لهستانی بسته بندی کنم. پدر بزرگ به منظور یافتن سید ملا هاشم و کسب نظر او از خانه بیرون رفت. من به سرعت آنچه لازم بود را جمع‌آوری نمودم و تعدادی لقمه نان و مربا و آنچه از شام دیشب باقی مانده بود را نیز در ساک دستیم گذاشتم و بیرون رفتم. صحنه دلخراشی بود. دختر بچه های زیبا و جوان شبیه گل با چشمانی آبی و سبز در چادرهایی نشسته بودند. اما انگار تازه از انبار زغال خارج شده باشند، کثیف، گرسنه و پر از شپش بودند. تنها دکتر شهر را خبر کرده بودند و با کمک اهالی آنها را با صابونی مخصوص شستشو دادند. همه در حال تلاش و کمک به آنها بودند. در این میاد سید ملا هاشم نیز از راه رسید و به اهالی گفت این وظیفه شرعی ماست که به پناهندگان کمک کنیم و در نهایت احترام با آنها رفتار نماییم. مهم نیست که آنها به روش ما خدا را عبادت نمی کنند. شما بایستی چون مهمانانی عزیز با آنها رفتار نمایید. Thank you.
tell us about Tehran Children. Who were the Tehran Children?
So the Tehran Children is a group of nearly 1,000 Polish Jewish children who basically escaped from Nazi-occupied Poland at the beginning of the war. They arrive in Iran on August 16, 1942. Iran is the first place in 3 years that has bread and that is friendly. And the descriptions of hospitality are very spontaneous, very
لهستانیایی که از طریق دریای مازندران وارد ایران شدن کم کم از طریق رشت و قزوین خودشونو به تهران رسوندن. بهار سال 1942 بود که بعد یک هفته اقامت در هتل انزلی توی شبی که دریا خروشان بود و نسیم مطبوعی هم به صورت آدم ها میخورد لهستانی ها به سمت تهران راه افتادن. وقتی مردم انزلی فهمیدن که اسرا و مهاجرین لهستانی دارن شهر رو ترک میکنن به سمت اتوبوس‌های نظامی هجوم بردن و از هیچ کمکی دریغ نکردن. این کمک میتونست حتی دادن یک کلوچه یا یه تیکه نون به مردمی باشه که چشم امیدشون رو به ایران دوخته بودن. هلن میگه مردم شمال تو اون روزا پا به پای لهستانی ها اشک ریختن و محبتی رو به سمت اونها روونه کردن که 2 سال ازش محروم بودن. اینجاست که هلن و بقیه مردمش طعم محبت و خونگرمی شرقی که تعریفش رو زیاد شنیده بودن رو چشیدن. بعد از گذشتن از رشت بود که بدبختی بار دیگه به لهستانی ها روی آورد و به اونها رسید و یکی از اتوبوس های اونها توی سپید رود غرق شد و باز هم به کشته های لهستانی اضافه شد. اما این وسط بارقه امیدی هم بود و اون هم این که به طور معجزه آسایی یه عده از بچه هایی که خانواده هاشون رو گم کرده بودن تونستن توی تهران اونها رو پیدا بکنن، چون یک موج دیگه از لهستانی های مهاجر از طریق مشهد وارد ایران شدن و اونهایی که تونستن از بیماری و گرسنگی نجات پیدا کنن به تهران اومدن. یکی از جاهایی که لهستانیا توی تهران اونجا مستقر شدن کمپ دوشان تپه و یوسف آباد. برای منی که خیلی توی کوچه پس کوچه های یوسف آباد رفت آمد داشتم و قدم زدم و اونجا گذر کردم، باور نکردنی بود که توی این کوچه پس کوچه ها و خیابون ها که زمانی بیابون بودن پناهگاه لهستانی ها قرار داشته. گویا درخت ها و خاک یوسف آباد داستان مردم این کشور رو خیلی بهتر از ما میدونن و برعکس ماها اونها رو از حفظن. هر کدوم از این کمپ ها تقریبا 50 تا چادر و هر چادر 4 تا تخت داشته و وقتی هلن اونجا رسیده 15 فروردین 1321 بوده و اونها وارد کمپ شدن و تعدادی از این تختها اون موقع پر بودن. هر چادر و هر کمپ به طور شدیدی به دست نیروهای انگلیسی و هندی محافظت می شده و هر روز صبح باید سرشماری صورت می گرفته. به همه لهستانی ها اخطار داده شده بوده که اگه قصد فرار داشته باشن و فرار بکنن نیروها اجازه شلیک به اونها رو دارن. قرار بود لهستانی های کمپ یوسف آباد چیزی حدود 1.5 سال تحت حفاظت بمونن تا کم کم به هند، نیوزلند و آفریقای جنوبی کوچ داده بشن و معلوم نبود هر کس قراره به چه کشوری فرستاده بشه. تو سالهای کمپ هلن و مادرش تو چادر با یه خانم دیگه و یک پسر بچه 2 ساله زندگی میکردن. زن که کیلومترها از شوهرش دور افتاده بوده در نهایت بیماری و نگرانی خیلی زود از دست میره و جسدش رو توی گورستان دولاب به خاک میسپارن. پسر بچه رو هم به اصفهان شهر بچه های بی سرپرست لهستانی ها میبرن و تا اینکه پدر خانواده بعد سالها به ایران میاد و میتونه پسرش رو با خودش به لهستان برگردونه. گویا این پسر بچه سالها بعد به یکی از بزرگترین تجار لهستان تبدیل میشه و میتونه با هلن ارتباط بگیره. این پسر بچه هنوز که هنوزه گاهگاهی به ایران میاد، از مزار مادرش دیدن میکنه و یاد روزهای ناخوش گذشته میافته. اما تهران، انزلی یا مشهد تنها شهرهایی نبودند که میزبان آواره‌های لهستانی بودند. تو اون سالها اصفهان هم به شهر بچه‌های بی‌سرپرست لهستانی معروف بود و بچه‌های لهستانی خاطرات خوب و خوشی رو از این شهر دارند. منزل صارم الدوله هم در اصفهان به مهاجرین اختصاص پیدا کرد و جدای از این 21 کمپ تنها توی اصفهان برپا شد که لهستانی‌ها میتونستن اونجا زندگی بکنن. آنتولاک کارشناس تاریخ ایران و شرق اروپا که مادرش جزو یکی از همین پناهنده‌های لهستانی بود میگه که این مهاجرای لهستانی از لبخندها و بخشندگی مردم ایران بیشتر از غذاهایی که سربازای بریتانیایی و هندی به اونها میدادن قوت قلب و آرامش میگرفتن. یکی از همین مهاجرا درباره اصفهان اینطوری میگه. اصفهان شهر تضاد هاست. آفتاب تند و سایه های خنک، روشنایی خیره کننده میادین و کوچه ها و اندرونی های خلوت و کم نور، باغ های سبز و کاشی های فیروزه‌ای در میان دریای خشک کویر و از فراز گلدسته ها شکستن سکوت به بانگ اذان. فضای شرقی و رازگونه شهر نصف جهان تأثیر ژرفی بر روح حساس و جوان ما گذاشت. اصفهان همیشه در یاد ما زنده است، چون جوهره ناب حیات که در خلوتی متجلی می‌گردد. اگر می‌خواهی روح اصفهان را دریابی، باید طلسم آن را تجربه کنی. اصفهان در گذر ایام فرازها و نشیب‌های بسیار را از سر گذرانده است و چون هر شهر دیگری دو روی تاریک و روشن را با هم دارد. ولی ما لهستانی‌ها که به این واحه سبز در دل کویر پناه آورده بودیم، فقط خوبی‌ها و روشنی‌های آن را می‌دیدیم. اصفهان ما همان شهر شرقی 1001 شب بود که هیچ شباهتی با تجربه تلخ دردناک ما در جهنم روسیه نداشت. اصفهان در دریای هلاکتبار جنگ جزیره امن و بهشتی واقعی بود. خیلی از بچه‌هایی که اون روزها ساکن اصفهان بودن به مرور به کار مشغول شدن و به کارهایی مثل حکاکی و قالی‌بافی رو آوردن و حتی زمانی که از ایران می‌رفتن این حرفه رو تو کشورهای خودشون ادامه دادن، کشورهایی مثل نیوزلند و خیلی کشورهای دیگه ای که این هنر ایرانی به اونجا انتقال پیدا کرده. هیچ وقت نباید یادمون بره که ایران در دوران جنگ جهانی دوم در وضعیتی قرار داشت که از پس خورد و خوراک مردم خودش هم بر نمی اومده و همونطور که در اوایل این قسمت هم گفتیم، نیروهای بریتانیایی برای غارت رزق مردم از هیچ کاری دریغ نمی کردن. با این حال مردم ایران با دست تنگ، سفره‌های کوچیک و سقفی که کفاف جای خواب یک نفر رو هم نمی داده، سرپناهی شدن برای مردم مهاجر لهستان. اونطور که از خاطرات هلن برمیاد، این دوره مسلمون، یهودی، زرتشتی، ارمنی، تهرانی، مشهدی و در یک کلام اکثر مردم ایران در کنار هم روزی ناچیزشون رو با لهستانی‌ها شریک شدن و سعی کردن این روزهای سخت رو با گرم نگه داشتن دل همدیگه بگذرونن. شاید به خاطر اینکه این مردم بهتر از هر آدم دیگه معنای قربت رو میدونستن، چون دیدیم دیگه تو جنگ قبلی مردم ایران تو کشور و خاک خودشون غریب و آواره بودن. 16 فروردین 1321 اولین گروه مهاجرای لهستانی وارد ایران شدن که در بیشترین حالت گمون میره که 150 هزار نفر بودن. این 150 هزار نفر در حالی به ایران اضافه شدن که جمعیت اون روزهای ایران 14 میلیون نفر بیشتر نبوده. همه اینها رو باید در کنار این در نظر بگیریم که سال 1321 در ایران سال شورش نان هم بوده، همون سالی که به سال بلوا معروفه، یعنی همون سالی که به خاطر شورش ها دولت قوام السلطنه هم سقوط میکنه. لهستانی ها وارد ایران شدند و اولین بیمارای بیمارستان 500 تخت خوابی ایران رو تشکیل دادند. تعداد این بیمارها به حدی زیاد بود که حتی پرورشگاهی که کنار بیمارستان قرار داشت رو هم مجبور شدند به بیمارستان ضمیمه بکنن تا از پس بیمارهای مهاجر بر بیان. مهاجرا به غیر از اونهایی که مسیر مهاجرت رو ادامه دادن به خوبی تونستن بین مردم ایران حل بشن و زندگی کنن. اونها کم کم زبان یاد گرفتن و وارد حرفه های مختلفی شدن تا زندگی تازه رو در کشور تازه شروع بکنن. هلن هم یکی از همین لهستانی ها بود که جاش رو بین مردم ایران پیدا کرد. توی مرکز شهر تو خونه قدیمیش موند، خونه ای که نشونه ای از آزادیه. تو خونه هلن حتی توتی هم نمیتونست داخل قفس باشه، چون آزادی چیزیه که سهم هم است و هلن به عنوان آخرین بازمانده لهستانی جنگ جهانی دوم در ایران این رو خوب میدونست. اون هم تا سال 1396 که در تهران از دنیا رفت.
Cemeteries are not usually associated with warm welcomes, but if you would just bear with me, I'll tell you what it takes for one to symbolize life after difficult times.
Our story this week has rather an unusual beginning. We are in a small cemetery in the southeast of Tehran, and I'm going to tell you the story of the 2,000 tombs that are here.
We've all heard many stories about how the Second World War began with the Nazi Germany's invasion of Poland in September 1939 and the mass deportation of over a million Poles to different parts of the Soviet Union. But something we haven't heard quite often about is the story of those who were freed from labor camps in Siberia 2 years later, and the lucky ones who made it to Iran.
خیلی اوقات بازیکنندگان کشور لهستان که میان اینجا وقتی که داستان‌ها و حالا تاریخ در واقع جزئی از تاریخ کشورشونه میشنون و خیلیشون گریه میکنن و حق هم دارن و اکثرا از مردم ایران در واقع متشکر هستن به خاطر اون مهمان نوازی و خدماتی که در واقع این آوارگان لهستانی جنگ دوم وقتی که از اردوگاه‌های سیبری وارد ایران شدن ما بهشون در واقع دادیم.
Nearly 120,000 Polish refugees crossed the Caspian Sea in crowded boats and landed in the port city of Bandar Anzali. At that time, Iran was receiving up to 2,500 refugees per day. Thousands of them were children who had lost their parents and were sent to live in Isfahan. From 1942 to 1945, nearly 30,000 children stayed in Isfahan, and the city was nicknamed the City of Polish Children.
شاید این سوال پیش بیاد که اگه این حجم از لهستانی‌ها به ایران پناهنده شدن، پس چرا ما یا مردم دیگه دنیا چیزی راجبشون نمیدونیم یا انقدر کم دربارشون شنیدیم؟ تنها جوابی که میشه به این سوال داد کلمه سیاسته، چیزی که نزدیک به نیم قرن مردم اجازه نداشتن تا درباره تمام اتفاقاتی که تو این قسمت راجع بهشون حرف زدیم رو جایی بازگو کنن و به گوش دنیا برسونن. به قول خسرو سینایی، فاجعه ای از خاطره زمان پاک شده بود، مرثیه ای گم شده بود. اینکه شرق مقصر این اتفاق بود یا غرب رو هم نمیشه تشخیص داد، چون دو طرف به یک میزان مؤثر بودن تا این وقایع رو از ذهن تاریخ پاک بکنن. شاید جالب باشه بدونیم که تا سال 1988 رسانه دولتی لهستان اجازه نمیداد که حتی کوچکترین اشاره‌ای به مهاجرت لهستانی‌ها به ایران بشه. در واقع ترس از شوروی اجازه این کار رو نمیداد. اینم بگیم که فیلم‌ها و گفتگوهای مربوط به بلوک غرب هم کمی تحریف شده هستن و اینجوری بگیم که کم تحریف نشدن هستن. تو این فیلم‌ها به جای اینکه نشون داده بشه مردم لهستان دارن از دست دولت شوروی به ایران فرار می‌کنن، صحنه‌ها رو طوری روایت می‌کردن که انگار تمام این مردم تنها و تنها به خاطر فرار از دست آلمان نازی خونه زندگی و خانواده‌شون رو ترک گفتن و گشنه و تشنه راهی ایران شدن. اینجاست که بیشتر از قبل پی می‌بریم که فاتحان جنگ نه تنها پایان اون رو رقم می‌زنن، بلکه تاریخ اون رو هم کاملا مبتنی بر نفع خودشون می نویسن و روایت می کنن. اما حالا و امروز ما می تونیم صدای مهاجرهای لهستانی باشیم و یاد و خاطره اونها رو اونقدر عزیز بدونیم که ازشون در پرونده‌ای مربوط به کشورمون یاد بکنیم. این بار که از یوسف آباد، قبرستان مسیحی‌ها در دولاب تهران و انزلی رد شدیم یا وقتی که به شیشه‌کاری‌های زیبای یک سری از کلیساهای اصفهان رسیدیم، شاید یاد مردمی بیافتیم که به ما پناه آورده بودن و به این فکر کنیم که در شرایط بحرانی هم میشه انسانیت رو پیدا و اجرا کرد. درست همونطور که پدرها و مادرهای ما طی هزاران سال این کار رو کردن. مردم مهاجر لهستان با تموم شدن جنگ به اروپا برگشتن، اما عده‌ای که عمدتاً به دلیل پیوند زناشویی با ایرانی‌ها بود در ایران موندن و عمرشون رو در این سرزمین که حالا سرزمین اونها هم بود سپری کردند. در کنار همه این اتفاقها، جنگ جهانی دوم از نظر حضور آمریکا در ایران یک نقطه عطف بود. در دسامبر 1321 30,000 سرباز آمریکایی به ایران اومدن تا به جریان حمل و نقل مهمات و آذوقه به شوروی نظارت بکنن. آمریکا تو سال 1322 به درخواست احمد قوام نخست وزیر یک هیئت نظامی به ریاست سرهنگ نورمن و یک هیئت اقتصادی به ریاست آرتور میلسپو به ایران اعزام میکنه تا ارتش مالیه رو سر و سامون بده. در این گیرودار تجارت ایران با آمریکا هم دو برابر میشه. ایالات متحده میخواسته که نظم اقتصادی بین المللی جدیدی رو بنا بکنه و از انزوای 1310ش بیرون بیاد. البته ایران هم متقابلا از نزدیکی به ایالات متحده آمریکا منفعت میبرده و با خونسا کردن مداخله های شوروی و انگلیس جنبش های اجتماعی داخلی رو تحت کنترل خودش گرفت. سهیلی نخست وزیر ایران خواهان افزایش تماس های سیاسی و اقتصادی با آمریکا میشه اون موقع. شاه به طور محرمانه به سفیر آمریکا گفته بود ترجیح میده نیروهای متفقین در ایران بمونن و دست کم تا زمانی این که اون ارتش رو بازسازی کنه و در صحنه داخلی نبرد قدرت رو به دست بگیره و موضع برتری پیدا بکنه و جلوی انقلابهای ضد سلطنت رو بگیره، اونها هم اینجا باشن و به شاه کمک بکنن. نزدیکی هرچه بیشتر ایران به ایالات متحده آمریکا برای شوروی و بریتانیا در آخرین مراحل جنگ مشکلاتی رو هم البته به بار آورد و بین سه قدرت خارجی بر سر ایران رقابتی به وجود اومد که اولش این رقابت با یک ظرافتی همراه بود، اما کم کم حالت خصمانه به خودش گرفت و مخصوصا در مورد امتیازهای جدید نفتی کشمکش قدرت‌ها علنی شد و شرکت‌های بریتانیایی و آمریکایی باب مذاکره با ایران رو در رابطه با امتیازهای نفتی در جنوب شرقی این کشور باز کردند. شوروی هم در گرفتن نفت شمال پافشاری میکرد و مجلس شورای ملی به پیشنهاد مصدق لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب اون وزرای کابینه از هر نوع مذاکره و بحث با کشورهای خارجی پیرامون امتیازهای نفتی ممنوع شدند. نفتی که تا همین الان چه خوب و چه بد مهمترین سرمایه مالی ایرانه. خب اینجا پایان پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دومه. اون چه که در یک سال گذشته از ما شنیدین این پرونده بود و خیلی مفتخریم و خیلی خوشحالیم که تونستیم این پرونده رو هم به پایان ببریم و بخشی از تاریخ ایران رو روایت بکنیم. داستان غم‌انگیز ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم اینجا به پایان میرسه. اما من و تیم پرچم سفید این داستان‌ها رو نگفتیم که دلمون به حال خودمون بسوزه. ما این روایت‌ها رو بازگو کردیم تا خطاهای پدران و مادرانمون رو تکرار نکنیم و بدونیم که کجاها خوب بودن، کجاها بد بودن و درس بگیریم از اینها. تو سال جدید خبری که قرار بود بدم در مورد پرونده جدیدمون اینه که سراغ جنگ جهانی اول و وقایع اون میریم. امیدوارم از بین این قصه ها و ماجراها راه درست رو پیدا بکنیم و با چشم باز و مطالعه بیشتر بدونیم که در گذشتمون چه اتفاقهایی افتاده و از اونها درس بگیریم. چیزی که شنیدید قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده، اتفاقی که میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.